كتاب
ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. طالبان کابینه موقت خود را اعلام کردند.
با گذشت بیش از 3 هفته از گرفتن کابل، طالبان اداره سرپرستشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند.
ملل متحد از وقوع بحران غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد.
خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و مواد غذایی و کمک‌های اولیه در حال تمام شدن قرار دارد.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که هنوز دور است که طالبان را به رسمیت بشناسد. اهالی کنر میگویند که اردوی پاکستان آتشباری خود با سوی منازل آنها را اثر گرفته است. مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
چطور است کار موترچویی؟
والا مزهش نیست.
چرا؟
مزهش نیست دیگر. 200 400 پیدا کنیم 8000 بس کرا خانه بده. خواست 400 500 روپیه بیادر قندیجه خرچه مصرف ما.
بازتابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه امریکا هفته آینده درباره افغانستان به کنگره جزئیات میدهد. احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قماندان سابق جهادی، میگوید که پنجشیر به گونه کامل سقوط نکرده است. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلاری شد. تفصیل اخبار. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره جزئیات دهد. این کمیته دیروز اعلام کرد که آقای بلینکن در نشست استماعی مجلس سه‌شنبه آینده وضاحت خواهد داد. شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه از برخورد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با افغانستان سخت انتقاد می‌کنند. آنها خواهان ایجاد کمیته تحقیقی کنگره در مورد وضعیت شدند، اما دموکرات‌ها می‌گویند که تمامی وضعیت دوده جنگ در یک کمیته خاص به بررسی گرفته شود. احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قماندان سابق جهادی، میگوید که پنجشیر به گونه کامل سقوط نکرده است. آقای مسعود که سه‌شنبه در یک نشست در ژنو سوئیس سخن میگفت، افزود که جبهه مقاومت ملی برای جنگ هر گونه آمادگی دارند.
فکر نکنید که اگر طالبان جاده ها را گرفتند پنجشیر را هم تصرف کردند. نه، پنجشیر را نگرفتند. هزاران جنگجو در دره حضور دارند. هر لحظه ممکن است بیایند و شاهد آن خواهید بود.
طالبان روز دوشنبه اعلام کردند که ولایت پنجشیر را به صورت مکمل تصرف کردند. جنگ در این ولایت تحت رهبری احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، برای 7 شبانه روز ادامه یافت. در حال حاضر از سرنوشت آقای مسعود و سایر اعضای جبهه گزارش در دست نیست. آخرین و یگانه یهودی افغانستان دیروز این کشور را ترک گفت. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که زابلون سمینتوف پس از سپری کردن سالهای طولانی در حالی که در کابل تنها میزیست، در یک تیاره روانه آمریکا شده است. هنوز معلوم نیست که سمینتوف 62 ساله به کجا خواهد رفت، اما همسر و سایر اقاربش در اسرائیل به سر می‌برند. او در بهار امسال به رادیو آزادی گفته بود که اگر طالبان به قدرت برسند او را با لگد بیرون خواهند کرد. سمینتوف 3 هفته پیش و به دنبال سقوط کابل به دست طالبان گفته بود که افغانستان را ترک نخواهد کرد، زیرا او این کشور را زادگاه اصلیش می داند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. این در حالی است که ورود مهاجران بیشتر از افغانستان کشورهای این اتحادیه را نگران کرده است. اندری بابیش، صدر اعظم جمهوریت چک، روز سه‌شنبه گفت که اتحادیه اروپا گنجایش پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان را نخواهد داشت و آنها باید در کشور خود یا کشورهای همجوار باقی بمانند. صدر اعظم بابیش این سخن را بعد از ملاقات با همتایان اتریشی و سلواک خود در شهر جنوبی لیدنیتس گفت. بر علاوه این سه کشور، پولند و هنگری نیز که آنها هم اعضای اتحادیه اروپا اند، از مدت‌ها به این سو مقررات پذیرفتن پناهجویان را شدیدتر ساختند. این اقدامات اختلافات درباره سهمگیری در پذیرفتن پناهجویان میان کشورهای اتحادیه اروپا را عمیق‌تر ساخته است. در یک خبر دیگر، ترکیه میگوید امسال جلوه حدود 4000 پناهجوی افغان را گرفته است. اسماعیل چاتالکی وزیر داخله ترکیه دیروز گفت که در جریان سال 2021 میلادی جلوه ورود نزدیک به 9500 پناهجوی بی سند را گرفتند. به گفته او، از میان این پناهجویان حدود نیمی از آنها شهروندان افغانستانند. اکثر افغانها به خاطر به ترکیه می روند که بتوانند از آنجا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلاری شد. این پول برای کسانی درخواست شده که در نتیجه طوفان اخیر در ایالات متحده آسیب دیدند. همچنان بخش از این بودجه برای هزاران تن که در افغانستان گیر ماندند درخواست شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته مدیریت بودجه اداره بایدن، حداقل 24 میلیارد دلار برای کمک با آسیب دیده‌های طوفان آیدا و 6.5 میلیارد دلار برای بیرون کردن افغان‌های آسیب‌پذیر و جابجا ساختن آنها در آمریکا درخواست شده است. پایان اخبار.
ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. طالبان کابینه موقتشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. در این فهرست شماره از چهره ها و قماندانان مهم طالبان از جمله صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آقا و چندین تن دیگر که در جنگ ها نقش داشتند دیده نمی شوند. برخی کرسی ها به اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر و اعضای شورای قیادی داده شده است. شبکه حقانی هم در کابینه نقش مهمی دارد. سوال اینجاست که آیا اداره طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد، یا اینکه هم مانند دهه 1990 میلادی از سوی چند کشور محدود پذیرفته خواهد شد؟ بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
با گذشت بیش از 3 هفته از گرفتن کابل، طالبان اداره سرپرستشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. ملا حسن در 20 سال گذشته به عنوان عضو شورای قیادی طالبان و در زمان حاکمیت اول این گروه به عنوان والی کندهار و معاون صدر اعظم کار کرده. هاشم وحدتیار رئیس یک انستیتوت پژوهشی در واشنگتن است. او به رادیو آزادی در مورد کابینه طالبان به 4 نکته اشاره کرد.
اولی که هیچ خانمی در این کابینه نیست. دوم ای که یک تاجک و یک ازبک هست در این کابینه. سوم ای که کابینه متشکل از شبکه حقانی و باقی طالبه ها هست. و مسئله چهارم هم که خیلی ها مهم هست، برای وزارتخانه های حتی با وزارتخانه های تخنیکی هم ملاها استفاده شده.
در فهرست کابینه سرپرست طالبان نام از ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه گرفته نشده. او از سال 2016 و پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان بوده. طالبان به صدر اعظم یا رئیس کابینه لقب رئیس الوزرا دادند. ملا محمد حسن آخوند که در کندهار زاده شده از مؤسسان تحریک طالبان به شمار می رود. از سایر چهره ها سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی با عنوان سرپرست وزارت داخله و امیرخان متقی به حیث سرپرست وزارت خارجه گماشته شدند. گمان می رفت کرسی رهبری وزارت خارجه به شیر محمد عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر داده شود، اما حالا او به عنوان معاون وزارت خارجه افغانستان کار خواهد کرد. وزارت دفاع هم به ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان واگذار شده. او از شاگردان ملا هبت الله آخوندزاده به شمار می رود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره کابینه این گروه را هم شمول دانسته است. با گفته نعیم، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء ازبک و فصیح الدین بدخشانی لویدرستیز و دین محمد عریف سرپرست وزارت اقتصاد تاجک تبار هستند. سخنگوی طالبان در قطر با اشاره به نبود زنان در کابینه گفته که در کابینه برخی کشورها زنان حضور ندارند. در کابینه اعلام شده از سوی طالبان وزارت زنان حذف شده و جای آن را وزارت امر بالمعروف گرفته است. تا اکنون واضح نشده که طالبان بنابر کدام دلیل کابینه ایشان را سرپرست گفتند. برخی از مقام های طالبان گفتند که تا تشکیل حکومت همشمول کابینه فعلی روی کار خواهد بود. در دور گذشته که طالبان در سال 1996 کابل را گرفتند، کابینه موقت اعلام کردند، اما این سرپرستی تا سرنگونی رژیم آنها در سال 2001 به حال خود ماند. معلوم نیست جهانیان با اداره سرپرست طالبان چی خواهند کرد؟ آیا آن را بر رسمیت خواهند شناختی یا نه؟ برخی کشورها هم گفتند که به طالبان فرصت می دهند تا ببینند که چگونه حکومت تشکیل می دهند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت اگر طالبان حکومت همشمول بسازند در مراسم آن اشتراک خواهد کرد. ترکیه گفته که نیاز نمی بیند برای برسمیت شناختن اداره طالبان از عجله کار گیرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز تأکید کرد که نیاز است حکومت جدید افغانستان همشمول باشد و در آن به زنان و اقلیت‌های قومی وزارت‌ها سپرده شوند. اتحادیه اروپا هم تقریبا دیدگاه مشترک را ارائه کرده است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که هنوز خیلی زود است تا حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از وقوع بحران غذایی در افغانستان هشدار داده و خواهان کمک فوری 15 میلیون دلاری جامعه جهانی شده است. مقام‌های این سازمان هشدار دادند که مسئولیت غذایی شهروندان افغانستان با خطر خیلی جدی روبرو شده. قرار است نشست بزرگ بین المللی برای رسیدگی و کمک با افغانستان دوشنبه آینده در سوئیس برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان شدیداً نگران است. ینس لارکی سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا سه شنبه در یک نشست در ژنو گفت که برای جلوگیری از وقوع فاجعه در افغانستان به کمک‌های جهانی نیاز است.
خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و مواد غذایی و کمک‌های اولیه در حال تمام شدن قرار دارد. طوری که شنیدیم سرمنشی سازمان ملل هم از فاجعه بشری هشدار داد. ما از تمویل کننده های بین المللی می خواهیم که حمایتشان را زود و به صورت سخاوتمندانه انجام دهند.
سخنگوی دفتر اوچا همچنان گفت که قصد دارند کمک‌های فوری از جمله مواد غذایی و کمک‌های اولیه را برای نزدیک به 11 میلیون تن فراهم کنند. ینس لارکی افزود که با کمک‌ها زمینه درمان موقت حدود 3.5 میلیون شهروند به شمول کودکان و زنان که با سوء تغذیه روبرواند فراهم خواهد شد. از سوی دیگر راین پاولسن رئیس نهاد کمک‌های اضطراری FAO گفته که از میان هر 3 شهروند افغانستان یکی از آنها با عدم مسئولیت مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند. با گفته او باید کشت خزانی به زودی آغاز شود، اما درخواست کرد که برای این کار کمک‌های فوری مالی صورت گیرد.
با کمک فوری 15 میلیون دلاری نیاز شدید داریم تا بتوانیم از کشت خزانی کندام و همچنان نجات مواشی حمایت کنیم.
هشدار از وضعیت غذایی افغانستان در حال جدی دانسته شده که انتظار می رود شهر ژنو سوئیس در 13 سپتامبر میزبان نشست برای حمایت از ادامه کمک‌ها با افغانستان باشد. تا اکنون فهرست اشتراک کننده ها و مقدار پول را که قرار است با افغانستان کمک شود مشخص نشده. اما سازمان غذایی جهان WFP هفته گذشته اعلام کرد که بنابر جنگ های شدید چند ماه گذشته، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا خواهان کمک 200 میلیون دلاری با افغانستان است. این سازمان هشدار هم داده که شاید تا ماه اکتبر ذخایر مواد غذاییش در افغانستان تمام شود و این دقیقا زمان است که بستر زمستان در برخی ولایت‌های سردسیر هموار می شود.
شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را پیشکش میکند.
نشریه آمریکایی آنلاین هل با توجه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد می نویسد که عرضه خدمات اساسی در افغانستان در حال سقوط قرار دارد. سازمان ملل متحد دیروز گزارش داد که عرضه خدمات اولیه در افغانستان در حال از بین رفتن است، زیرا ذخایر کمک ها و مواد غذایی در این کشور در حال ختم شدن قرار دارد. نشریه هل از قول یانس لارک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد می نویسد که در جریان یک نشست خبری در ژنو گفته میلیون ها افغان به خدمات صحی و کمک های غذایی نیاز دارند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد خواستار 600 میلیون دلار کمک برای تامین نیازهای بشری 11 میلیون تن در افغانستان شده که در سال جاری با گرسنگی و خشکسالی مواجه هستند. نشریه می افزاید یانس لارک کشورهای کمک کننده را تشویق کرده تا قبل از کنفرانس بین المللی مساعدت به افغانستان که در ماه جاری دایر می شود حمایت مالیشان را از افغانستان ابراز کنند. روز یکشنبه هفته جاری ملل متحد پس از دیدار یک هیئت این سازمان با طالبان در کابل تعهد کرد که به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. مارتین گریفز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری روی تعهد ارائه کمک‌ها و حمایت بشری برای میلیون‌ها تن از افغان‌های نیازمند تأکید کرده است. این در حال است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان به تاریخ 15 اگست صندوق وجهی بین المللی، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا همه کمک‌های مالی به افغانستان را متوقف کردند. مجله نیوزویک نیز به تحولات اخیر در افغانستان توجه کرده می‌نویسد. در حالی که خشم مردم در افغانستان در مورد ادعاهای مبنی بر این که پاکستان به طالبان کمک میکند تا مقاومت‌های نهایی را شکست داده و حکومت جدید خود را در کابل ایجاد کند افزایش یافته، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که اسلام آباد میتواند نقش مهم را در آینده افغانستان ایفا کند. به نوشته نیوزویک، پاکستان و اداره استخباراتی ISIS روابط تاریخی با طالبان دارند و به این گروه در اواسط دهه 1990 در تسلط بر کشور همسایه جنگ زده افغانستان کمک کردند. مجلم می افزاید اکنون بسیاری از افغانها حراس از آن دارند که افغانستان به کشور تحت تسلط پاکستان مبدل شود. این در حال است که فیض حمید رئیس اداره استخبارات ISI پاکستان شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت این کشور به کابل سفر کرد و از تسلط طالبان بر کابل اولین مقام خارجی است که از افغانستان دیدن می کند. فیض حمید به خبرنگاران گفت پاکستان می خواهد در زمینه ایجاد حکومت باثبات و همشمول با افغانستان کار کند. مقام‌های حکومت سابق افغانستان بارها گفتند که مراکز طالبان در پاکستان است و اداره استخبارات ISI این کشور از طالبان حمایت می‌کند، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده است.
طالبان در جریان اعتراضات دیروز خبرنگاران شماره از رسانه‌ها را لتوکوب کردند و با خود بردند. شماره از خبرنگاران و تصویر بردارانی که برای پوشش تظاهرات رفته بودند میگویند که طالبان آنها را برای چند ساعت بازداشت کردند. شماره از مسئولان رسانه‌های آزاد از این گروه خواستند که میبخشین که به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام بگذارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
طالبان شمار از خبرنگاران و تصویربردارانی را که برای پوشش اعتراضات روز سه‌شنبه رفته بودند لتوکوب و بازداشت کردند. سمیع الرحمن رحمانی یکی از این تصویربرداران بود. و میگوید
ساعت‌های 9 بجه بود حرکت کردم طرف کارتبرون، جایی که آنجا زنان افغان اعتراض کرده بودند بر ضد پاکستان. نزدیک چک پوینت طالبا شدم و پیش از اینکه من خود معرفی کنم نزد طالبا برم، همونجا یکی از طالبا آمد، موتر ما را دیدن که وسایل رسانه‌ای هستند، کامرا هستند، فقط دروازه موتر ما را واز کردن، این کامرا ما را گرفت، حرکت کردند. با دیگه طالبایش که همونجا دوستایشان بودن با رازون از ذکرشون گفتم بدون از اینکه من تصویر گرفته باشم، کامرا خود کشیده باشم، شما کامرا برای ما را گرفتین. یا نزدیک شد تفنگ برام گرفت که از جه حرکت کو و نباید استاد شوی.
وحید احمدی تصویربردار تولانیوز نیز از کسانی است که طالبان امروز دوربین فیلم برداریش را گرفتند و او را از محل تظاهرات با خود بردند. سعد موسینی مسئول شرکت رسانه‌ای مووی مالک تولو و تولانیوز و لطف‌الله نجفی زاده رئیس تولانیوز در حساب تویترشان از طالبان خواستند که وحید احمدی را بیدرنگ آزاد کنند. طالبان پس از چند ساعت وحید احمدی را از بند رها کردند. شریف حسنیار مسئول تلویزیون خصوصی آریانا نیوز در حساب تویتر خود نوشته که طالبان سمی جهش خبرنگار این رسانه را لتکوب کردند و سپس با خود بردند. او از گروه طالبان خواسته که به آزادی بیان احترام بگذارد. در روزهای پسین گزارش‌های گوناگون از خشونت طالبان با خبرنگاران در کابل پخش شده است. پیش از این طالبان تصویربرداران خبرگزاری پژواک با تلویزیون آریانا نیوز را در ننگرهار و نوید احمد کاوش خبرنگار تلویزیون خورشید را در کابل لاتکوب کرده بودند. لاتکوب خبرنگار تولونیوز از دیگر موارد است که پس از حاکمیت این گروه رخ داده است. افزون بر این طالبان در جریان روز سه‌شنبه کوشیدند با شلیک هوایی معترضان زن را در مناطق مختلف کابل متفرق کنند. بهار یکی از معترضان گفت که در تظاهرات روز سه‌شنبه که آنها بر ضد پاکستان و حمایت از جبهه مقاومت ملی بر جاده ها رفته بودند، طالبان آنها را لاتکوب و در زیرزمینی یکی از بانک های خصوصی بازداشت کردند. از سوی دیگر یکی از خبرنگاران زن که نخواست نامش گرفته شود گفت که طالبان به مسئول رسانه‌ای که در آن کار میکند گفتند که دختران حق ندارند در رسانه ها کار کنند. با این همه سازمان عفو بین الملل نسبت به برخورد خشونت آمیز طالبان با روزنامه‌نگاران و معترضان اظهار نگرانی کرده است. تلاش های رادیو آزادی برای دانستن نظر سخنگویان گروه طالبان درباره ادعاهای مطرح شده درباره برخورد خشونت آمیز با خبرنگاران و معترضان به نتیجه نرسید. بیش از این طالبان گفته بودند که آزادی بیان را تضمین می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساکنان محلی در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر میگویند که در 4 روز گذشته نیروهای پاکستانی باری دیگر شلیک سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت منازل رهایشی مردم و به مناطق دیگر آغاز کردند. به گفته آنها تاکنون در این رویدادها 2 تن مجروح شده و ده‌ها مواشیشان نیز تلف شده و بسیاری مردم محل متحمل خسارات مالی شدند. این اولین بار است که بعد از تسلط طالبان بر کابل از آتشباری نیروهای پاکستانی بر کنر گزارش داده می شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حاجی جمعه خان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر به رادیو آزادی می گوید که در 4 روز گذشته نیروهای پاکستانی بار دیگر با سلاح‌های سبک و سنگین مناطقشان را نشانه گرفته و صدها گلوله توپ و هزاران گلوله سلاح‌های سبک را شلیک کردند. او بیشتر گفت
ساحه که یو کور که توپ لگی داغی که او زنانه زخمی
در منطقه چپری ولسوالی سرکانو گلوله های سلاح سکری نظامین پاکستان برای منزل مسکنی اصابت کرد و در نتیجه آن یک خانم زخمی شد و پای یک دختر خرسال نیز قطع شده است و همچنین مواشی مردم کشته و زخمی شدند. پوسته هایی که در نزدیک سرحد موقعیت دارند بسوی افغانستان فیر می کنند و حتی سربازان پاکستانی به داخل افغانستان می شوند و درختان جنگل را قطر
می کنند.
ضابط خان یکی دیگر از ساکنان محل همچنان میگوید نیروهای پاکستانی شب و روز خانواده های مردم را گلوله باران می کنند و در ضمن نیروهای پاکستانی وارد خاک افغانستان می شوند و با اره برقی جنگلات را قطع می کنند.
این 3 شب در تپر در سروبی و ساحه مومان در اینجاها و در روسالی سرکنو در منطقه گنگل 100-200 مرمی اصابت کرده. 2 شب می شود در اینجا مرمی می بارد و 3 شب در سروبی به طور مسلسل مرمی باران است.
در همین حال یک مقام طالبان در کنر که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش گرفته شود با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستان تا تعدادی از گلوله های توپ ها را به سمت قریه پرتاب نمودند و همچنان این مقام طالبان قطع جنگل توسط پاکستانی ها را نیز تایید کرده می گوید این موضوع را با بزرگانشان در مرکز شریک ساخته است. تا حال مقام های پاکستانی در مورد حملات جدید و علت آن اظهار نظر نکردند. اما باشندگان محل میگویند که از نخستین روزهای سال 2002 میلادی تا کنون نیروهای پاکستانی سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت ولایت کنر و سایر قریه‌های نزدیک خط دیورند شلیک میکنند. به گفته ساکنان محل در این تیراندازی‌ها صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانواده نیز عزیزانشان را از دست دادند. مقام‌های حکومت سابق افغانستان همواره هشدار دادند که هر گونه شلیک گلوله از سوی پاکستانیان را تلافی خواهند کرد، اما مقام‌های پاکستانی‌ها تعهد سپرده بودند که با نظامیانشان دستور دادند که از شلیک به سوی خاک افغانستان خودداری کنند، اما تا هنوز وعده‌هایشان را در عمل پیاده نکردند. حالا که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند باید دید که در جلوگیری همچون حملات موفق خواهند شد و یا این کار ادامه پیدا کرده منجر به خونریزی و تخریب خانه‌های افغان‌ها خواهد شد.
گزارش بود از وضعیت در ولایت کنر. دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر مجله پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان با کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان کنگره جزئیات بدهد. احمد ولی مسعود، برادر احمدشاه مسعود، قماندان سابق جهادی میگوید که پنشیر به گونه کامل سقوط نکرده است. آقای مسعود که سه شنبه در یک نشست در ژنو سوئیس سخن می گفت افزود که جبهه مقاومت ملی برای جنگ هر گونه آمادگی دارند. طالبان روز دوشنبه اعلام کردند که ولایت پنشیر را به صورت مکمل تصرف کردند. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. این در حالی است که ورود